بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدى المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم توفیقی است الحمدلله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبتی که به نام نامی وجود مبارک جواد الائمه علیه و علیه مصلات و سلام محفل منعقد است آیات بینات سوره شریفه متففین رو تقدیم می داشتیم سخن به اینجا رسید که بعد از روی ناپسند سکه و بیان این که ان کتاب الفجار لفی سجین هنگامی که بیان شد وضعیت نامطلوب کسانی که در دنیا اهل فجور بودند پرده ها رو دریدند حریمی برای خدا و خلق قائل نشدند که حال روز اونها رو در توصیفات اول سوره مبارکه و مقوله تطفیف بازگو کردیم و گفتیم اونگاه حضرت باری تعالی آن سوی مطلب رو بازگو فرمود در کنار اون زشتی هایی که دیده شد زیبایی ها مطرح می شود کلا ان کتاب الابرار لفی علیین در قبال این فجار ابرارند دیشب توضیح دادیم که کلمه ابرار از ماده بر به معنای احسان فراگیر و گسترده است بار به انسانی میگویند که در تمام حوزه های مطلوب ورود میکند کاستی ندارد یک جانبه‌گرا نیست نه اینکه در یه ابعادی از وجود اون رشد دیده میشه و در ابعاد دیگه غفلت خیر این نیست آیه 177 سوره مبارکه بقره رو خدمت عزیزان خواندیم و توضیح دادیم که حقیقت بر رو اونجا باید پیدا کرد در اون آیه شریفه که تمام ابعاد ارتباطی بین انسان و خدا و خلق زیر مجموعه کلمه بر معرفی می شود. با همه اون وسعت و لطافتی که خوانده شد و تقاضا کردیم عزیزان مراجعه کنند و به بخش ها و قسمت های مختلف این آیه توجه فزونتری مبذول بفرمایید. اینجا فرمودن کتاب الابرار لفی علیین کتاب ابرار یعنی مجموعه اون چه اینها کتب کردن در زندگی و صحیفه عملشون شد. اندیشه های اینها که به عمل گرایید و منتهی شد. گفتارشون و رفتارشون تمام اینها لفی علیین است. نتیجه چنین عمل کردنی کوکارانه علیین است. در قبال اون سجین اسارت های دنیا محبوسیت های اون عالم رو به دنبال می آورد. اسارت شهوت، اسارت هوای نفس، اسارت مال، تمام این زنجیرهایی که دست و پای انسان رو میبندد و محدود میکند، میشه محدودیت فضای آخرت برای فجار. از اون طرف تمام افکار بلند عالی، تمام رفتارهای شایسته مترقی، تمام گفتار قابل توجه برجسته‌ای که ابرار در دنیا دارن بالا میبرد اینها رو. نتیجان می شود که اینها در اون عالم هم در علیین هستند. گفتیم علیین جمع علی از ماده علو در بالاترین مقام متصوری که انسان می تواند راه بدانجا پیدا کند به سر می برند. این عنوان علیین است. در نابترین و ممتازترین شرایط ممکن خانه می کنند ساکن می شوند ان کتاب الابرار لفی علیین اونقدر عظمت دارد که و ما ادراک ما علیون پیامبر چه میدانی شما علیون چیست اما همین مقدار میگوییم کتاب و مرقوم. تا اینجا خدمت دوستان گفتیم این علیین یه سرنوشت محتومی است، یعنی یک کتاب کتب ثبت شده رقم خورده مرقوم، یه امر ثابت مکتوب شده و مسلم شده است برای این ابرار در اون جایگاه عالی و ممتاز. اما فقط یک کلمه میتوان گفت جایگاهی است این علیین که یشهده المقربون، اونا که به مقام تقرب رسیدند شاهد علیینند. اینجا کلمه یشهده و فعل شهود دو معنا رو متحمل می شود، ممکنه دو معنا برای این واژه در نظر گرفت، چون به طور کلی شهود در قرآن سه معنا دارد که دو معنا اینجا مناسب است. یکی به معنای علم است، یشهده المقربون. این علیین مقامی است که مگر مقربون بدانند چیست و عظمت اون رو، زیبایی اون رو، وسعت اون رو و شکوه علیون رو مقربون می دانند. الان عرض می کنیم مقربون رو. معنای دوم شهود به معنای حضور، که بارها در قرآن کریم به این معنا واژه و فعل شهود به کار برده شده است. ولی یشهد طائفه من المؤمنین عذابهما، وقتی این میخواد حدود شرعی اجرا بشه قرآن میگوید که یه گروهی از مؤمنین حاضر باشند در مرحله اجرای حد که حدود الهی درست انجام شود. اونجا شهود به معنای حضور است و موارد مشابه فراوان. یه وقتی به دوستان میگفتم این شهر با عظمت و با برکتی که خداوند توفیق زیستن، زاده شدن و زیستن در این شهر رو به ما عنایت فرموده است، مشهد الرضا. علت نامیدن این شهر به مشهد، نه اینکه گاه به ذهن دوستان بیاید که اینجا محل شهادت مثلا حجت خدا بوده است، نه، دخلی به این نداره. کلمه مشهد یعنی محضر، یعنی محل حضور. همونطور که میگوید مشهد و منا، مشهد و عرفه، مشهد و مزدلفه، یعنی محل حضور کسانی که به عرفات می آیند، حجاج خانه خدا. اینجا رو هم که مشهد میگن مانند مشهد و کربلا، مشهد و نجف، یعنی محل حضور زوار ولی از اولیاء خدا. پس این شهر هم اگر مشهد گفته می شنی محضر، یعنی محل حضور. یشهده المقربون، این علیون مقامی است که مقربان اونجا حاضرند و ناظرند. خب این مقربون چه کسانی هستند؟ دیگه سریعا ذهن دوستان میتوانید بشناسید اینها رو. از خدا آیات قرآن کمک میگیرید، میگید و کنتم ازواجا ثلاثه، سه گروه. در قیامت شما سه گروه خواهید بود. سریعا گروه اول از سابقون، از اون پیشتازان جلو از جهت رتبه، از سابقون، از سابقون، اولئک المقربون. پیشتازان، جلوداران در پاسخ گفتن به دعوت پیامبران الهی، اونها که فرصت رو از دست ندادن، به سرعت لبه گویان شتافتند و جلوداران و صفشکنان شدند در پاسخگویی به دعوت پیامبران الهی. اینا میشن کی؟ مقربون. از سابقون، از سابقون، اولئک المقربون. اینا که بهترین مقام قرب رو احراز میکنن. فرمود یشهده المقربون. اون علیون اولا از آن کسانی است که با چنین پیشتازی و سرعتی حرکت کردند، جلو آمدند. حالا به دنبال این یه واژه زیبایی داریم که مشخص میشه کسانی هم که با همین شیوه حرکت میکنند در زندگی ملحق به این مقربون و اون مقام علیین خواهند شد که امشب میخوانیم الان کلمه رو. به دنبال این یه توصیفات فوق‌العاده زیبایی رو پیرامون ابرار قرآن به عمل میاره که شنیده نیست. دیشب گفتیم نهایت سخن بالاخره وصف العیش، نصف العیش. توصیف کردن این مقامات هم عجب لذتی دارد برای ما. فرمود ان الابرار لفی نعیم، به راستی که ابرار، همین کسانی که اهل بر شدند، اینها که تمام حقوق بندگان و خدا رو رعایت کردند، نه در کالای مردمان، نه در بهای خلائق، نه در قراردادها و اون شروط و پیمانهایی که با مردم داشتن، نه انجام وظایف و حقوقی که بر عهدشون بود، در هیچ کدام کوتاهی نکردند و به تمام معنا درست عمل کردند، از مصادیق ابرارند. اینها ان الابرار لفی نعیم. همینجا عرض کنم خدمت دوستان عزیز که با اون مقرمون هم مناسب دارد، روایات معتبری داریم که بزرگان مفسری نقل کردند که هر جا ابرار در قرآن دیدید تردیدی نکنید که مصداق اول اون علی و فاطمه و الحسن و الحسین. روایات معتبر قویی داریم، اون مصداق بارزش این بزرگانند و بعد اونها که به دنبال ایشان در مقام عمل الگو گرفتن، حرکت کردند و مسیر اینها رو پیشه خودشون کردن. فرمود ان الابرار لفی نعیم، کسانی که به مقام بر رسیدند و چنین رفتارهایی داشتن، لفی نعیم، کلمه فی نعیم، فی فی ظرفیت. همیشه خدمت دوستان گفتیم الماء فی الانا، میگید آب درون این ظرف است. فی مثلا زیدون فدار، زید در خانه است، یعنی خانه ظرفی است که اون درون خانه است. این حلول رو میرساند، فرو رفتن رو میرساند، جا گرفتن رو میرساند. ان الابرار لفی نعیم، ابرار فرو رفتن در نعیم، نه اینکه برخوردار از نعیمند، نه اینکه بهشون نعیم داده میشود، اینها فرو رفته در نعیمند. حالا نعیم چیست؟ ما در دنیا عزیزان نعیم نداریم. آنچه خداوند در دنیا به انسانها میدهد، اسبغ علیکم نعمه ظاهرتا و باطنه، نعمتهای خداست، نعمته. اما کلمه نعیم مبالغه و شدت در نعمت است. اگر بخوام یه مقداری به لطافت این نکته رو بازگو کنم، خب بله، سراسر وجود میبینیم بالاخره نعمتهای خداوند بر ما باران و جاری و ریزان است. قبول هم داریم که ما به نام نعمت فمنک و کل نعمت من الله، هرچی داریم از تو داریم پروردگارا. اما در دنیا نعمته، اما در جهان آخرت اون چه نصیب ابرار میشه نعیمه. دو سه تا توجه نکته جدی رو عرض میکنم، توجه بفرمایید. نکته اول این که هرچند خداوند نعمتهای خودشو در دنیا داده است، اما تأمل بفرمایید نعمتهای الهی در دنیا محدودیت دارد. خداوند نعمت مطلق در دنیا نمیده، چون دنیا ظرفیت این رو نداره. اساساً بنا نیست این اتفاق بیفتد در دنیا. دنیا یه فضای محدوده و محدودیت دنیا اقتضا میکند که نعمتهای اون هم محدودیت دارد. یعنی بالاخره پایان میپذیرد. اگر سلامتی است، تندرستی است، اگر نیرومندی است، اگر هوشمندی، فراست و درک بالا، اگر تصور بفرمایید جوانی است، برومندی است، اما اینها دورانی دارد، به پایان میرسد. ابدا یسترد ما یحب الدهر، عجیب گفته است این شاعر عرب، ابدا یسترد ما یحب الدهر، یا لیت جوده کان بخلا، عجیب روزگار هرچه را که به ما داده است پس می گیرد، کاش جود او بخل می بود. بالاخره این قصه نعمتهای دنیا است. یه محدودیتی در نعمتهای دنیا از جهت زمانی، از جهت فراگیری دیده می شه. محدود نعمتهای دنیا درکش می کنیم واقعا. نکته دوم این که نعمتهای دنیا انسان احساس می کنه قابل اجتماع با هم نیستند. یعنی نمیشه که همه نعمت ها با هم، اینو دیگه زبان های عامیانه و عرفی، بالاخره خود مردم کوچه بازار ما هم همین رو میگن تو ضرب المثل هاشون، نمیشه آقا جان اینها با هم جمع نمیشه. در نعمت های دنیا اجتماع نعمت نیست. یعنی بالاخره یه زمانی انسان یه توانمندی هایی دارد، یه نیرومندی هایی دارد، خب محروم از یه چیزهایی. زمانی که واقعا اون محرومیت ها به برخورداری ها بدل میشه، خب متاسفانه اون فرصت و اون توانایی بهره برداری از نعمت رو نداره. این طبیعیه. زمانی که انسان دوست می‌دارد، بالاخره به بعضی از عزیزان خودش خدماتی برساند، محبت هایی رو پاسخ بدهد، نمیتونه. هنگامی که میتواند این موقعیت رو دارد، باید بر سر گور پدر و مادر برود، بایستد و فاتحه بخواند، خدمتی نمیتونه بهشون بکنه. اون زمان نعمت ها با هم جمع نمیشه. عجب تکان دهنده امیرالمؤمنین این نکته رو در نهج البلاغه فرمود، لا تصیبون نعمتا الا بفراغ اخرى. مثل این که تو دنیا اینطوریه که یه نعمت داده میشود یه نعمت گرفته میشه. به همین خاطر خیلی از بزرگان و اولیاء خدا وقتی دنیا بهشون اقبال میکند یا نعمتهایی متوجهشون میشه، منتظرن، آماده ان که چیزهایی رو مثل این که باید از دست بدهند. لا تصیبون نعمتم الا بفراغ اخرى. این دوم. سومین ویژگی که در مورد نعمتهای دنیا وجود داره، هیچ نعمتی در دنیا نیست مگر کنار اون زحمت وجود دارد، انا وجود داره. خداوند نعمت بدون زحمت نابرده رنج گنج میسر نمی شود. مزدان گرفت جان و برادر که کار کرد. این مقتضای دنیاست. یعنی نعمتهای دنیا در کنارش مشقت بالاخره زحمت. هم خوردن هم که از نعمتهای عالی دنیاست و خوردنیهای دنیا، بالاخره اونها هم زحمتهای خودش رو دارد. آسایشهای دنیا هم زحمتهای خودش رو دارد. به حدی که بسیاری از بزرگان میگن اصلا نعمتهای برخورداری دنیا و لذت نعمتهای دنیا دفع علمه، یعنی دفع کردن درد هاست. اصلا درد گرسنگی رو ما داریم دفع میکنیم، درد پاره از غرایز رو داریم دفع میکنیم. میگن اصلا یه چنین قاعده است، حالا درست یا غلط، اما این واقعیته که در کنار هر نعمتی اگر کسی میخواد به نعمت علم برسد، به نعمت خوشنامی، به تقوا، به ایمان، به ثروت، به مکنت، به قدرت، همه اینها سلسله مراتب داره. این مراحل و زحماتش رو باید بکشد، دود چراغ رو به قول قدیمی ها باید بخورد تا اون نتیجه حاصل بشه براش، ولا که نمیشه. جان من، نعمت های دنیا در کنار زحمت هاست. پس سه ویژگی وجود داره. نعمت‌های دنیا پایدار نیست، مستمر نیست. نعمت‌های دنیا اجتماع و تجمع نمی‌کند با هم. نعمت‌های دنیا با زحمات همراه است. اگر این سه ویژگی برداشته بشه، تبدیل به عکسش بشه، دیگه نعمت نمیشه اسمش، میشه نعیم. نام این میشه نعیم. بعد میگید ان الابرار لفی نعیم. آنچه خداوند در اون عالم به بندگان خیش عزیزان عنایت میکند، و لهم اجر غیر ممنون. ممنون به معنای قطع شدنی، اجری است که قطع نمیشه. نعمتهای اون جهان مستمر رو و پایدار است، جمع میشه. یعنی در اون دنیا سوره مبارکه تور، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات الحقنا بهم ذريتهم وما علتناهم من عملهم من شيء. خداوند حضرت عالی را، یه مؤمن رو، با فرزندان طولیش و پدران طولی خودش جمع میکند در اون عالم. یعنی شما در کنار کسانی که آرزوی بودن با اونها رو داشتید، از پدران پیشینتون، از نسلهای آیندتون به شرط ایمان کنار هم جمع میشید. نعمت ها تجمع میکنه، همه چیز رو با هم جمع میکند در اون عالم. نعیم خودش رو خداوند میشه نعیم. سوم، هیچ انا و زحمتی هم در اون عالم برای وصول و بهره‌مندی از نعمت وجود نداره. هیچ انا و زحمتی نیست، نسب نیست به تعبیر قرآن، تعب نیست. الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن. تمام غمها و گرفتاریها و ابتلاعات در کنار نعمت همه از بین می رود و میشه صرف اون زیبایی ها. این میشه نعیم. فرمود ان الابرار لفی نعیم. خب یه گوشه از این نعیم، الارائک ینظرون، اینها بر ارائک نشستند و تکیه دادند و نظر می کنند. کلمه ارائک جمع اریکه، از ماده اروکه می آید، به معنای الاقامه، اقامت کردن. ارائک و اریکه به بساطی می گویند، به تختی می گویند و مسندی می گویند که انسان وقتی رو اون نشست دیگه چیه؟ ثابت و پایدار. جایگاه ها و منصب های دنیا، همون حکایتی که الان گفتیم، پایداری نداره عزیز من. دیگه تو این عصر و زمان ما که دیدیم بالاخره در این دوران ما چه منصب هایی که فرو ریخت و فرو میریزد. این تخت که میبینی گاه از تو و گاه از من میشه دیگه، بالاخره پایداری نداره منصب های دنیا. عریکه نیست در دنیا، میگیم بر اریکه قدرت تکیه زد، نه، مثل این که چندان اریکه‌ای هم نیست این منصب‌های قدرت در دنیا و این نعمت‌های دنیوی. اونجا اریکه است، اریکه به جایگاه و مسندی میگویم که ثابت و پایدار است. دوم اریکه به معنای سریر است که در بعض از آیات هم داریم. سریر از ماده سرور میاد، یعنی تختی و منصبی که گذاشته میشه برای چی؟ برای شادمانی و نشاط و سرخوشی. به همین خاطر به تخت درون حجله، به جایگاه درون حجله عروس و داماد اریکه و سریر گفته میشود که این معنا را دارد و این لذت و تداعی میکند. فرمود علل ارائک ینظرون، اینها برای مسندهای پایدار خوشنشین تکیه دادند و نشستند. ینظرون نظر میکنند. ببینید وقتی فعل آمد علل ارائک ینظرون، فاعل این ینظرون اینها، یعنی ان الابرار لفی نعیم، کل جمله خبر دومه، به اصطلاح مبتداش حذف شده است. هم علل ارائک ینظرون، همین ابرار بر اریکه ها نشستند در حالی که نظاره میکنند. خب این ینظرون فعل فاعل مفعول میخواد، به چی نظر میکنند اینها؟ نفرمود. در کلام عرب هنگامی که مفعول حذف بشه، حذف المتعلقه یفید العموم، عمومیت رو میفهمیم، یعنی به هر چه دلشون بخواد نظر میکنند. خیلی جالبه. در دنیا عزیزان اینطور نیست، ما محدودیت نظر داریم. از مهمترین لذت‌های انسان لذت نظر و لذت بصر است. واقعا لذت بزرگیه این، بالاخره تماشاگاه راز رو دیدن یه لذتی است برای انسان ها، لذت بصر اصلا به طور کلی. اما دنیا دو محدودیت داره نگاه‌ها و نظرهای ما. یه محدودیت‌های تکوینی دارد، یعنی خب ما یه محدودیتی داریم، فاصله کانونی داریم، میزان دید داریم، در این حد میبینیم، نمیتوانیم ببینیم که اون سو چه خبر است. ما را به شکل طبیعی محدود میکنه دیدگاهمون رو. و یه محدودیت های تشریعی داریم و حقوقی داریم. مگر میتواند مؤمن به هر کجا نظر کند؟ قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم، پیامبر بگو به مؤمنین که اینا نگاهشون رو کنترل کنن، یه جایی نباید چشم شما برود. وجود نازنین حضرت فرمود در اون زیبا خطبه حمام، از ویژگی های جدی اهل تقوا این است که غضوا ابصارهم اما حرم الله علیهم، اینا نگاهشون که هر جایی نیست که باز بشه، هر کجا میخواهد برود، کنترل میکنن نگاه و نظر رو. پس ما در دنیا محدودیت نظر داریم، یا محدودیت طبیعی یا محدودیت تشریعی و قانونی. فرمود اونجا خیر، تمام محدودیت ها برداشته میشه. علل ارائک ینظرون، اونجا مینگرن، از یه بعد نمیبینن، تمام ابعاد رو میبینن، محدودیت در نگاه ندارن، نفوذ بصر و دیدگاهشون مطلق است. علل ارائک ینظرون تعرف فی وجوههم نظرة النعیم، مثل این که اینجا خطاب میشه به وجود نازنین نبی مکرم، خداوند خاتم انبیا محمد مصطفی، میفهمد تعرف فی وجوههم نظرة النعیم، میبینی در چهره اینها نظرت النعیم را که الان عرض میکنم، دیده میشود، میبینی در چهره اینها نظره به معنای البهجه، شادمانی، فرح، انبساط. در چهره اینها شادمانی نعمت و آثار خوش نعمت و متنعم بودن رو به نعیم الهی پیامبر میبینی و دیده میشه. از خصوصیاتی که به شکل نسبی در دنیا وجود دارد، اثرگذاری درون در برون است. این مطلق نیست در دنیا، اما در یه حدی خداوند این رو قرار داده است، چه شکل مثبت و اون چه شکل منفی. و شما می‌فرمایید که رنگ رخساره نشان می‌دهد از سر زمین سر نهان. این تا حدی اینطوره. سوره مبارکه فتح، دو آیه در قرآن داریم که تمام حروف الفبای عرب 28 حرف، تو این یک آیه تنها اومده است. یک آیه پایانی سوره فتح که 28 حرف الفبا تو این هست. اینم از اعجازهای قرآنه که همه 28 حرف هست. آیه با چی شروع میشه؟ با نام نامی که وقتی میشنوید عرض ارادت میکنید، محمد رسول الله، اللهم صل على محمد. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. این پیامبر رسول خداست و اونها که با او هستند عجب ویژگی هایی دارند. چه دلدادگی بین اینها حاکمست، چه محبتی بینشون جاریست بین خودشون و چه صلابت و قدرتی در رابطه با دشمنانشون دارند. اینها رو وقتی نگاه میکنی عجب طالب فضل و رحمت خداوندند. اما سیما هم، سیما، ما صدا و سیما بالاخره اون سیمای فارسیست که ما میگیم، سیما در عربی یعنی نشانه، از ماده و سنوه میشه نشانه. سیما هم نشانه های اینها در چهره هاشون دیده میشه. سیما هم فی وجوه هم من اثر سجود، نشانه بندگی خدا در چهره های اینها دیده میشوند. بله در دنیا بسیاری از به اصطلاح آثار درونی انسان ها در چهره هاشون میبینید. عرب ها میگن اثر النجابت ساطع البرهانی، یعنی اون اثر نجابت درونی در چهره خودشو نشان میده. اون طرفش هم هست، یعنی خب خیلی از نکبت ها، خیلی از زشتی ها عزیزان بالاخره خودشو در چهره نشان میده، اما این به شکل نسبی است، چون اونقدر ظاهر انسان ظرفیت نداره که تمام باطن گسترده ما را زشت یا زیبا نشان بده. محدودیت صفحه، محدودیت چهره، این بوم اونقدر وسعت نداره که تمام اون اندرون و اون هنر بیاد در این دیده بشه. اما در عالم قیامت که این وسعت ایجاد میشه، تمام اندرون انسانها در برون آشکار میشود. میشه یوم تبل السرائر، تمام سریرها خودشو نشان میده. بعد اونجاست که در زشتی ها میگید یا عرف المجرمون بسیما، دیگه مجرمان در چهرهشون سیما، همون علامتی که عرض کردم، کاملا مشخص و شناخته می شوند. تمام اندرون بیرون میاد. از اون طرف در مورد مؤمنین هم همینطور، تمام اون زیبایی های درونشون در چهره اینها آثار درونی خودشون نشان می دهد. دیگه ظاهر و باطن نداریم، خلاصه کار در دنیا نشون داده میشه، اما در این حال ظاهر و باطن داره میپوشونن چیزهایی رو انسان. حالا اینم لطف خداست که همه چی رو نمیشه برای همه، چون اگر رو بشه بعد چه اتفاقی میفته؟ لو تکاشفتم ما تدافنتم، اگر همه باطنتون رو بشه برای هم، حاضر به دفن کردن هم گاهی نخواهید شد، وقتی بدونید چیزهایی رو از هم به اون ستار العیوب. اما در قیامت رو میشه، تمام باطنها ظاهر میشود، ظاهرها ظاهر است. فرمود تعرف و فی وجوههم نظرت النعیم، پیامبر در چهره های اینا آثار تمام نعمتهایی که خداوند بهشون داده دیده میشه. اونم نظره، شادمانی، رضایت، رضی الله عنهم و رضوا عنه، اینها از خداوند و جایگاهی که دارن شادان، ذات باری تعالی از اینها خرسند. فرمود تعرف فی وجوههم نظرت النعیم، هنوز ادامه داره، یسقون من رحیق مختوم. یسقون فعل مجهول است و مضارع، مضارع یعنی استمرار و دوام و اتصال رو میرساند، مجهول یعنی خودشون کاری نمی کنند، نوشانیده می شوند، نه اینکه خودشون می نوشند. او بالاخره در دنیا چاره‌ای نیست دیگه، ما یه اسقا داریم یه سقا داریم در کلام عرب، یه سقی داریم یه اسقا. اسقا اینه که آب هست، عرض به خدمتون، در نهر برید بیارید، در چشمه هست برید بیارید، در این تنگو در این کوزه بگذارید نوش جان بفرمایید. آب هست، نمیدانم درون این بطری است، درون این یخچال است، کجاست برید بردارید نوش جان بفرمایید. این میشه اسقا. خدا در دنیا ما را اسقا میکند، اسقیناکموح، اما در جهان آخرت نه، راضی به این نیست خداوند که شما زحمت بکشید و بردارید بنوشید، بلکه سقاهم ربهم شرابا طهورا، بلکه خدا خود ساقی می شود. فرستادگان و مأموران الهی و فرشتگان الهی ساقی می شند، یعنی می نوشانند به شما. زحمت نوشیدنش هم ما نیاز نیست بکشیم، زحمت به دست گرفتنش هم نیاز نیست، بر لب می گذارند. این میشه ساقی. لذا فرمود یسقون، فعل مجهول، خورانده و نوشانیده می شوند این ابرار، من رحیق مختوم، از یه رحیق مختوم اینها نوشانده میشن. چی نوشانده میشن؟ چه نوشیدنی به اینها میدن؟ رحیق. رحیق، رحقه، به ماده و نوشیدنی میگن که صافی و بیقش هست. نقد صوفی نه همین صافی بیقش باشد، ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد، اون صافی بیقش یک دست زلال صافی، یعنی دیگه عالی ترین شکل ممکنه یک نوشیدنی بدون هیچ عرض به خدمتون شیء دیگری، این میشه رحیق. یسقون من رحیق، اونم مختوم. مختوم یعنی پلم شده، یعنی ختم شده، یعنی دست نخورده. خب این ویژگی در دنیا وجود داره، نوعاً انسان ها میل دارن چیزی رو که استفاده میکنن چی باشه؟ دست اول باشه. وقتی شد دست دوم تمام. فلان کالا رو وقتی شما میخرید، حالا اگر ننوشته بود جنس فروخته شده پس گرفته نمیشه، مانند بعضی از ممالک غیر اسلامی که تا 29 روز حالا البته بیشتر هم کردن اخیراً تو خیلی از کشورهای اروپایی، اینو تا 40 روز قرار دادن که شما میتونید کالا رو برگردونید. از شما تشکرم میکنن، بهتون حرفی هم نمیزنن، رو ترش هم بهتون نمیکنه فروشنده. این جزء خدماتشونه، کاستومریشون و مشتریشونه، بالاخره با کمال میل از شما پس میگیرن. یعنی سنت اسلامی رو کاملا رعایت میکنن که من اقال مسلما اقال الله حسرته یوم القیامه. البته درست گفته بشه مطلب، گاهی یه کالاهایی است عزیزان که قابل بازستاندن نیست، یعنی ارزش کالا از بین میره، نمیشه این رو برگردوند، مطلقا ارزش از بین میره. غیر اون اگر باشه، اگر کسی کالای مسلمانی را که خریده است پس بگیرد، خداوند گناهان او را در قیامت پس میگیرد و اقاله میکند. این حرف مهم. ببینید چه چیزهایی در اسلام به ظرافت گفته میشه. بالاخره آقا این خیلی مشکلات خانوادگی ایجاد میکنه. از طوری رفتید، ما صاحب سلیقه نیستیم، بالاخره معلومه دیگه، رفتیم و خریدیم و با یه شوق اشتیاقی هم بردیم منزل، میگن آقا خدا نکنه که فلان کس به بازار برود، مثلا بازار چه میشود، حالا چه بکنیم، چاره ای نیست دیگه اینجا. بالاخره اگر لطف کردند و قبول کردند و برگرداندن این کالا رو، یه آبروی رو خریدن، یه خانواده رو از مشکلات و ابتلاعات نجات دادن، به خیلی از مسائل پشتوانه ها داره این قاعده و قانون شهر، خیلی عوارض اجتماعی مثبت به دنبالش هست و پیام های مفیدی به دنبالش میاد. نوعا این کالایی که باندرولش باز میشه به اصطلاح، اون به قول دوستان آکش باز میشه، اون فابریک بودنش باز میشه، دیگه قیمتش قیمت اول نیست. نوعاً انسان ها دوست دارن یه شیء دست اول رو استفاده کنن و خب از یاد ارزش گذاری هم همینطور هست. یه تعبیری داریم، بکر باکوره. یه وقتی خاطرم از خداوند همه عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، استادان، والدین، معلمین، همه این بزرگواران رو غنیق دریای انوار رحمت خیش بگرداند، یه فصل عرض به خدمتون انتهای بهار و اول تابستانی بود در خدمت از دوستان، پای یه درخت گیلاسی بودیم در یه باقی، ایشان میچیدند از اون درخت و بعد فرمودن این حدیث رو شنیدی؟ گفتن بفرمایید. گفتن ان جبرئیل فی جناح نسهم قوره زوق من فواکهنل باکوره. گفتم نه، اون نشنیدم، حدیث قدسیه، ذات حق میفهمد. جبرئیل با همه عظمتش در جنان و بهشت ساقوره ما، ساقوره از ماده سقر میاد، این کوچک، نه در اون بهشت عظیم جنان، اما زوق من فواکهنل باکوره. و میخورد از میوه های باکوره. فرمودن این گیلاس ها الان باکوره، چون اول فصل بود تازه هنوز نوبرانه بود. اون دست نخورده اول، نعمت دست نخورده اول میشه باکوره. یه لذتی داره برای انسان ها و یه چنین چیزیست این که انسان اون دست اول و اون استفاده اولین این چینی رو ببرد. من رحیق مختوم، اینها نوشانده می شوند از نابترین زلال نعمت الهی و ساغر الهی. نوشیدنی این چینی که مختوم است، مخصوص خودشون، دست نخورده پاکیزه، تمام جوانه بران رعایت شده است. رحیقی و نوشیدنی که ختامه مسک. دو معنا برای این وجود دارد. ختام دو معنا داره. یکی یعنی همونی که بایش پلوم میکنن و میبندن چیزی را. دوم ختام یعنی ختم، پایان. مسک هم که مشخصه یا مشک است، نافه یا آهوی ختن که دیگه نابترین چیز در اتر و بو، دیگه یه ذره او چه میکند از جهت اطرفشانی و معطر کردن فضا. ختام و مسک این بگونه یه که وقتی این ختامش، همین پلومی که روی این نوشیدنی زدن، برداشته می شود، دیگه نمیشه تصور کرد که چه عطری دارد. دیگه بالاخره چه بوی گاهین، اگر اون اصیلش باشه و واقعا گلاب هم سر کاشان باشه، وقتی سر این شیشه باز میشه، فضای آشپزخانه معلومه چه حال هوایی دارد و چه وضعیتی پیدا میکنند. همونی که با آن خانه خدا را هم میشویند در روز ششم ماه ذی‌الحجه انشاءالله، این که دو روز آینده. فرمود ختام و مسک یه چنین حالتی رو دارد، این رحیق مختومی که خداوند به کام این ابرار و این مؤمنان میریزاند و مینوشاند. معنای دوم یک گوشه عجیبی دارد. بله متاسفانه اون نوشیدنی هایی که رحیق نیست و در دنیا میخورند، اون نوشیدنی هایی که بعضی ها میخورند تا دمی از هوشیاری وارهند، ننگ خمر و زمر بر خود مینهند. یه عده‌ای بالاخره در دنیا چیزایی میخورند که شاد باشی کنند، مثلا قفلت براشون بیاد مقداری خوش باشن، بیرون بیان از یه چیزهایی. خب اونها رحیق نیست دیگه، یعنی ناخالصه، مفاسدش اندرونشه، پلشتیهاش اندرونشه. انما الخمر و المیسر و الازلام و الانصاب رجس من عمل شیطان. رجس پلید پلشته. حالا همونها وقتی که خورده میشه، بلکه همونهایی که اهلشند و میخورند، انتها و ختامش حالت گس بودن داره، یه حالت خاصی داره. بالاخره اون طعمی که در دهانشون در وجودشون هست، ختامه مسک. اما این نوشیدنی و این رحیق مختوم الهی پایانش بعد که تمام میشه، تازه عطرش شروع میشه، تازه طعمش شروع میشه، تازه لذتهاش برای خودشون و دیگران ملموس میشه و مشاهده میشه. این معنای دوم که این هم بسیار لطیفه، ختام هومس. حالا نتیجه گیری میشه از این عزیزان، دقت بفرمایید، این خیلی مهمه. و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. دیدید اینها چی بود؟ جایگاه ابرار را، نعیمشون رو، ارائکشون رو، ینظرون اینها رو، تعرف و فی وجوه هم نظرت النعیم، اون چهره های سرمست اینها رو که ضاحکه مستبشره در عالم قیامت، اون رحیق مختومشون رو دیدید، ختام مسکشون رو شش دیدید. این ذالکه برمیگرده به تمام اینها و فی ذالکه، در یه چنین چیزهایی پس باید تنافس کنند. متنافسون، اینا ارزش داره که توش تنافس کرد. تنافس یعنی چه؟ تنافس به معنای مسابقه و رقابت و سبقت گرفتن بر یکدیگر، تسابق و تقالب، اما با یه ویژگی. ما در دنیا هم رقابت میبینیم، اما بسیاری اوقات رقابت ها با چه همراه است؟ با رذالت ها همراه است. دو رقیب تجاری، دو برند، دو شرکت، دو رقیب سیاسی چه ها میکنن برای هم؟ برای این که از هم جلو بزنن و پیش بتازن، درست؟ تنافس رقابتی است که سراسر با پاکیزگی است. سالم سالم، رقابت سالم، مؤثر، جدی، تکان دهنده. نام این میشه تنافس. و فیضان، حالا دقت بفرمایید، از اون نتیجه زیبای کار اینجاست به تعبیر قرآن. و فیضان که مردم، مخاطبان قرآن، تو این چیزها ارزش داره که برید با هم سرمایه صرف کنید، انرژی صرف کنید، وجودتون رو بگذارید، جوانیتون رو بگذارید، عمرتون رو بگذارید، رقابت کنید تا برسید به این قله‌ها و به این اینها ارزش داره، این نعمت‌ها که درش مردم رقابت کنند، نه برای رسیدن به چهار تکه حطام دنیا، نه برای به دست آوردن یه منصب چهار روزه. اونها ارزش تنافس نداره، اونها ارزش رقابت نداره، جان کندن نداره. اونی که ارزش داره که انسان وجودش رو مصروف کند، رقابت، تنافس کند، این نعمت هاست. خب این درست؟ حالا ببینید، یعنی ذات باری تعالی داره راهنمایی میکند ما را. اگر کسی میخواد به ابرار بپیوندد، اگر کسی میخواهد به نعیم و ارائک و ینظرون و نظرت النعیم و رحیق مختوم و خطابه و مسک خودش رو متصل کند و برساند، راهش چیه؟ تنافس. اولین ویژگی تنافس سرعته، سرعته و تمام توان رو بکن. رقابت با خوابیدن و خوردن و زیر سایه بودن و باد زدن کسی رقابت نمی کند. لازمه این رقابت چیه عزیزان؟ به قول قدیمی ها پاشنه کفش رو بالا کشیدنه، آستین همت رو تا دادنه، کمر همت رو بستنه. لازمه این رقابت جدیت هست که وَن لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. اگر کسی میخواد به سلک ابرار بپیوندد و بر مسند ابرار بنشینه، تو دنیا باید با تمام توانش حرکت کنه. نمیتونه لنگان لنگان حرکت کند، بلکه باید بشتابد. باید از تمام وقت، زمان، عمر، دقایق زندگی بیشترین استفاده رو بکنه و معتقد باشه که واقعا وقت تنگ است و اعمال بسیار. دیگه خواب و غفلت معنا نداره. لم ارک الجنه نام طالبه ها. خیلی غم انگیزه. عجیب. میشه یه چیزی مثل جنت باشه و بعد اونهایی که طالبش هستن بخوابن و ازش غفلت کنن؟ بعد خواب نوشین بامداد رحیل باز دارد پیاده رز سبیل. نمیشه اینطور باشه. اولین ویژگی که الهام میشه از این پیام‌های شریفه اینه که آقا کسی میخواد به این مقامات بلند و نعمت‌های الهی برسه، باید اهل جدیت و تلاش کامل باشه. اینجا جاییست که باید کت کنه، اینجا جاییست که باید بشتابد، از تمام توان و ظرفیت استفاده کند. و دوم این که تو این میدان باید سعی کنه چی باشه؟ پیشتاز باشه. این همان است که به تعابیر دیگه در قرآن چی میگن؟ سارعوا الی مغفرة من ربکم و جنة عرضها السماوات والارض. سرعت بگیرید در رسیدن به مغفرت الهی. فاستبقوا الخیرات، سبقت بگیرید با هم تو دنیا. ببینید اینا خیلی پیام داره. متاسفانه ما تو دنیا شاهد کدوم مسابقه ایم؟ اون مسابقه هایی که در دنیا هست و اهل دنیا میشه تا بعد این بگیرن، به تعبیر متون دینی استلاب کنن، یعنی از دست هم چنگ بزنن و بگیرن. تو چیه؟ تو چه مسائلی؟ عمرها میگذره به چه مسابقه ای؟ فرمود اینجا این میدان ارزش اون دارد که انسان ها در اون مسابقه بدن و تنافس کنند. و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. اگر خاطرتون باشه این رو در شبهای غم‌انگیز 21 رمضان به قدر وقتی خدمت دوستان دیگه اون جملات پایانی رو میخونیم، یا در شب 19 وقتی اون انتهای سیر امیرالمومنین عرض به خدمتون، اون لحظات پایان عمر مبارک وجود نازنینشون، آخرین جمله‌ای که امام علی از آیات قرآن بر لب جاری کردن همین بود. فرمودن و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. لمثل هذا فلیعمل العاملون. برای چنین چیزی باید عمل کرد که انسان برسد به اونجا که فستو و رب الکعبه، به فوز برسه. برای چنین چیزی باید تنافس کنه انسان که آغوش گشاده رحمت خداوند رو پیش روی خودش ببیند و تضمین و تأمین کند حیات جاودان و باقی. این ارزش داره انسان بدوه دنبالش، و الا قصه امان می شود که افسوس که عمری پی اغیار دویدیم، از یار بماندیم و به مقصد نرسیدیم. سرمایه زکف رفت و تجارت ننمودیم، جز حسرت و اندوه متاعی نخریدیم. ما تشنه لب اندر لب دریا متحیر. فرمود و فیزال که فلیتنافسل متنافسون و مزاجه من تسنیم عینن یشرب به المقربون. همین جمله رو بگم و یه بخشی از سوره میمونه که انشاءالله فردا شب خدمت دوستان به پایان میرسانیم این آیات بینات رو. و مزاجه من تسنیم، اینها از رحیق مخدومی که میخورند، از اون نوشیدنی که نوشانیده میشوند. مزاج یعنی طعم، یعنی تمزیج شده، یعنی یه چیزی، یه آسانس چیزی میزن به یه چیزی بعد طعمش رو، این میشه مزاج. فرمود و مزاجه من تسنیم، این نوشیدنی که اینا میخورن این تمزیج شده است، طعم این از تسنیمه. تسنیم از ماده سنم و سنام میاد با سین، به من سنم کوهان شتر رو میگن، به سوره مبارکه بقره میگن سنام القرآن، اورست قرآن، اون بلندای قرآن، سنام القرآن، سوره مبارکه بقره. واقعا هم پهلوانی میخواد کسی بقره رو بتوانه بالاخره بفهمه، کار کنه. این سنگینی 286 شوخی نیست، این آیات سوره مبارکه بقره بالاخره چند ساله داریم مینویسیم، هنوز جلد چهارم داره میاد بیرون از عرض به خدمتون مشکات، پنجم هم انشالله در حال اتمام نوشته شدنش، البته یه جلد دیگه هم داره، یعنی میشه منهای حمد 5 جلد فقط میشه تفسیر بقره تو این مشکاتی که میاد خدمتون بیرون، 5 جلد فقط میشه بقره. اصلا مردفکنیم. سنام القرآن، اون قله و بلنداست، تسنیم از این ماده میاد. و مزاجه من تسنیم، این رحیقی که اینا میخورن طعمش از تسنیم توش ریخته شده است. تسنیم چیه؟ بالاترین، عالیترین و بلندترین دیگه نعمتهای عظیم بهش تسنیمه. عینن یشرب به المقربون، اون تسنیم، اون دیگه مال ابرارم نیست، مال بالاتر از ابراره، که یه مقداری از اون میریزن تو صحنه، ابرار بهشون میخورانن. به الله خود اون تسنیم عینن یشرب به المقربون، از آن آن مقربون ویژه درگاهی است که اون چشمه است که یشرب به المقربون. این بها یعنی منها با زائده تأکیدی یشربها، هر دو معنا، می نوشند از آن مقربان درگاه الهی. حالا یه ظرافتی هم داره تو این معنا که باید خدمت دوستان بگیم. ان الذين اجرموا، باز برمیگردیم، ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. بله، تو دنیا خیلی خندیدن به اهل ایمان وقتی رفتار اینها رو دیدن، احتیاطهای اینها رو دیدن، گفتن آقا شما مرخصین، فناتیکید، شما دموده شدید دیگه، دورانتون گذشته. خیلی خندیدن. حالا با دینی می خنده ها به کجا میکشه؟ چی داره توش؟ چی میشه؟ دیگه پایان غم‌انگیزی همین سوره مبارکه داره که باید خدمت دوستان عزیز تکمیل مطالب رو فردا شب بازگو کنیم و این آیات بینات رو به پایان برسانیم. خداوند سبحان سهم روزی ما را از آن چه برای ابرار گفت و عظمت آیات بینات قرآن قرار بدهد. آن چه بندگان شایسته خودش عنایت میکند، خصوصا در این ماه مبارک و با عظمت ذی الحجه، به ما هم از آن بهره و نصیب مرحمت بفرماید.